عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه بعدی ما آن سوی بازی تقدیم به شما.
Life was simpler then. When I first moved to New York, I was a teenager. It was 1979 and New York was a very scary place.
حیثیت و ناموز خانم ها در مقابل دیدگان مرد ناآگاه و کم سواد و هیچ چوب حراج. شما بگید زنی که از شوهرش کتک میخوره وقتی چادر رو از سر برمیداره دیگه کتک نمیخوره؟ نه شما بگید، شمایی که اروپا بودید بگید بدونن.
31% پزشک عمومی کشور بانوان هستن، 40% پزشک متخصص بانوان هستن، 99% پزشک متخصص زنان در ایران خانوم های ایرانی هستن. اینا همش افتخاره برای ایران.
آن سوی بازی.
وقتی میشنوم که آمریکایی ها از حقوق بشر و حقوق زن صحبت میکنن نمیتونم نخندم. چند نمونه از حقوق زن در آمریکا رو براتون بگم.
هیلاری کلینتون و آلتون و هذا النظام الايراني ما في عيشه الا بتقييد الحقوق والحجاب. وهي بذات هيلاري كلينتون اللي طلعت قبل وقالت نحن
هیلاری کلینتون با هجمه به ایران در جمعی گفته که حکومت ایران به دنبال زیر پا گذاشتن حقوق بشر و سختگیری تو حجابه. جالبه که همین خانم در کتابش اعتراف میکنه که داعش رو ما تأسیس کردیم. حجم جنایت های داعش هم که برای همه واضحه و اینکه زن و حقوق زن رو چطور لگدمال کردن. من یه سوال دارم، مهسا امینی چه فرقی با زینب عراقی داشت که با گلوله های آمریکایی کشته شد؟ چرا هیچ یک از شما با این آدم و خانوادهش همدردی نکرد و حقوق زن رو فریاد نزد؟ یه نکته دیگه بهتون بگم، اخیراً کریس مورفی سناتور آمریکایی اعتراف کرده که ما نسبت به جرائم و تخلف‌های برخی از کشورهای عربی همپیمان چشم‌پوشی می‌کنیم، چون که با این کشورها منافع اقتصادی و سیاسی و پیمان مشترک داریم. جنایت‌هایی مثل کشته شدن جمال خاشقچی، زیر پا گذاشتن حقوق بشر و شکنجه‌هایی که در زندان‌های بحرین انجام میشه و خیلی از موارد مشابه دیگه همینه. حتی در خصوص اون خانم پزشکی که توی عربستان به 35 سال حبس محکوم شد. 35 سال در حالی که فقط جرمش یک توییت 280 کاراکتری بود. چرا ما شما رو ندیدیم که براش فریاد حقوق بشری و فریاد حقوق زن رو بزنید؟ اتفاقاتی که در افغانستان رخ میده و مسائلی که حالا در این کشور برای زنان وجود داره چرا مورد توجه قرار نمیگیره و براش فریاد حقوق بشری زده نمیشه؟
افغانستان المرأة الافغانية ما شفناكم طلعتوا ناصرتوا هيدي المرأة اللي صار ببريطانيا مع سارة ايرفرد اللي اعتقلها الضابط البريطاني وخنقها واغتصبها وقتلها وراح حرق الجثة وبقايا.
اتفاقایی که تو انگلستان رخ داده رو یادتونه؟ برای دختری به نام ساره که توسط پلیس کشته شد. چرا رسانه‌های این کشور که حالا اتفاقات ایران رو این همه وسیع دارن پوشش میدن، این اتفاق واقعا وحشتناک رو پوشش ندادن؟ پلیس ساره رو ربود و بهش تجاوز کرد، بعدش خفش کرد و جسدش رو سوزوند و باقی مونده جسد رو هم به دریا ریخت. سوال من اینه، آیا این حقوق زنه؟ من نمیخوام از ایران دفاعی بکنم، اما شما میدونین که زن در ایران به کجا رسیده؟ معاون وزیر، وزیر، مدیر کل و خیلی سمت‌های علمی و سیاسی و اقتصادی دیگه. زنای ایرانی در همه عرصه‌ها حضور دارن. به نظر من بحث اختشاشات اخیر و مرگ مهسا امینی و دموکراسی و حقوق زن در میون نیست، بلکه قصه هدف قرار دادن ایران از درونه. غربی‌ها به این نتیجه رسیدن که ایران نقشه آمریکایی‌ها رو خراب کرده و صهیونیست‌ها رو تهدید می‌کنه و باید ایران رو از درون متلاشی کرد، چون از بیرون نتونستن کاری از پیش ببرن.
این اظهار نظر یک کاربر لبنانی درباره وضعیت زنان در ایران و انتقادش از مقامات غربی در خصوص نوع نگرش خودشون به غرب. این زن لبنانی برعکس تصور برخی از شما پوشش اسلامی هم نداره و در ویدیویی که منتشر کرده کاملا بی‌حجابه. نکته قابل توجه این که در اتفاقات اخیر ایران که زن ایرانی رو زن عقب مانده به دور از حقوق انسانی و با چهره بسیار دور از واقعیات داخل کشور نشون دادن، بسیاری از کاربران خارجی فضای مجازی با وجودی که ظاهرشون شبیه همون آزادی‌هایی بود که برای زنان ایران در غرب این روزها خواسته میشه، یعنی فقط حجاب و پوشش، اما موضعی مخالف دشمنان ایران گرفتن. سلام، من یه پژوهشگرم در حوزه زنان و دلم میخواد بدونم جایگاهم به عنوان یه زن در کشورم کجاست؟ چرا انقدر جایگاه من در دنیا به چالش کشیده میشه و چرا برخی از غربی‌ها وقتی از تحصیلات من و جایگاهم و یا سایر دوستان و همکاران و زنان سرزمینم مطلع میشن انقدر تعجب میکنن؟ توی برنامه قبلی از زبان یک زن بسیار مشهور غربی چالش حضور زن در اجتماع رو خیلی عریان و بی‌تعارف باهاتون به اشتراک گذاشتم و برنامه امروز رو هم با یکی از کاربران فضای مجازی که بسیار هم دنبال کننده داره و اتفاقا ظاهرش هم مشابه آنچه غربی ها دوست دارن هست آغاز کردم. به این دیالوگ در برنامه کلاه پهلوی گوش بدید.
ما میخوایم زنا رو توی جامعه فعال کنیم تا مردم به خود بیان.
مرحبا. احسن. اون وقت برای فعال کردن خانم ها چادر رو باید از سرشون برداشت؟ نه. اینطوری ظلم به زن ها مضاعف.
روک بگیم، میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنیم. برای ارتکاب به این گناه به دروغ متوسل نشیم که همون گناه اگه واقع بشه، یعنی برداشتن چادر از سر زنان این مرز و بوم، ننگش تا ابد در دامن این حکومت باقی مونده.
تیتری در وبسایت رادیو فردا توجهمو به خودش جلب کرد. زن در اسلام آراسته به کرامت یا پیچیده در محدودیت. فکرم چقدر در این سالهای تحقیق و پژوهش به این جمله مشغول بوده. همیشه رسانه‌های غربی و به قول خودمون اونور آبی بدون توجه به پیشرفت‌های زن ایرانی در سالهای اخیر فقط جنبه‌هایی رو نگاه کردن که اتفاقاً در غرب بسیار پررنگ‌تره. یه ویدئویی رو از قبل ذخیره کرده بودم در این باره که باید بین پوشه‌های ذخیره شده در رایانم پیداش کنم. آهان، بذارید براتون صداشو دارم. صداشو بذارم، گوش بدید.
این حرف خیلی از کنشگران مدنی در آمریکاست که میگویند هنوز راه برای برابری مرد و زن باقی است. آمار ملی میگوید روی هم رفته، به ازای هر دلار که مردان حقوق میگیرند، زنان 77 سنت میگیرند. یک سال بعد از فارغ التحصیلی، دستمزد مردان 7% بیش از زنان است. خشت اول دیوار کج. آنها که نگرانند میگویند از همان پله اول موقع پریدن از آکادمی به بازار باید حواس زنان جمع باشد. از جمله این استاد دانشگاه در شیکاگو در توصیه نامه هایی که برای کاریابی دانشجویانش می نویسد حواسش هست.
وقتی برای یکی از دانشجوهای زن توصیه نامه می نویسم از خصوصیت های کلیشه‌ای برای زنها پرهیز می کنم. مثلا نمی نویسم این خانم جوان خیلی آراسته و خوش برخورده، ولو اینکه واقعا همینطور باشه. عوضش به توانایی‌ها و مهارت‌هاش اشاره می‌کنم، جوری که اگه اسمش رو از توصیه نامم حذف کنن معلوم نشه درباره یه مرد نوشتم یا یه زن.
بین کارکنان تمام وقت زنان 18% کمتر دستمزد می‌گیرند. این در سطح مدیران به 20% میرسد. وضعیت بسته به مشاغل بدتر یا بهتر می‌شود. مثلا در مشاغل حقوقی به 43% تفاوت میرسد و از آن طرف در برنامه نویسی و کارهای به اصطلاح های تک تفاوت خیلی کم میشود. آنها که تب و تاب برای این کارزار را بی مورد میدانند میگویند این اختلاف ها ناشی از تفاوت تحصیلات و تفاوت تجربه مردان و زنان است. تلاش برای رسیدن به دستمزد برابر جزئی از کارزار تبلیغاتی سیاستمداران آمریکایی هم شده، از جمله باراک اوباما که در نطق سالانه اش هم به آن پرداخت. با مثال زدن از مادر بزرگش که نان آور خانه بوده. البته بیش از نیم قرن است که آمریکا برای دستمزد برابر قانون دارد. 52 سال پیش اینجا در آمریکا قانون دستمزد برابر تصویب و ابلاغ شد. قانونی که قرار بوده دستمزد برابر برای زنان و مردان رو تضمین کنه. آنها که چند دهه است در این باره میکوشند میگویند از پا نمی نشینند.
ما با اعضای کنگره و سناتورها ملاقات و مذاکره کردیم. خیلی نزدیک بود که این طرح تصویب بشه، ولی نهایتاً با اینکه مجلس نمایندگان رأی داد اما سنا بهش رأی نداد. هر چند داریم تلاش میکنیم که باز بیاریمش بالا، ولی راستش چندان امیدوار نیستیم الان بتونیم براش رأی بگیریم.
برآورد میشود در آمریکا یک زن در طول عمر کاریش حدود $500,000 کمتر از همکار مردش حقوق میگیرد، پولی که میتوان آن را به خیلی از چاله ها زد. رقمی برابر قیمت یک خانه در آمریکا یا 7 سال خوراک یک خانواده یا 22,000 لیتر بنزین یا هزینه تحصیل 2 بچه تا مقطع دانشگاه. این وضع برای سیاه‌پوستان و لاتین تبارها بدتر هم می‌شود. تفاوت دستمزد زنان و مردان منحصر به آمریکا هم نیست. برآورد شده اگر وضع همینطور پیش برود 44 سال در آمریکا طول می‌کشد تا این شکاف جنسیتی بسته شود.
این گزارش رو بی بی سی فارسی تهیه کرده بود. شگفت انگیزه. اونقدر چهره‌ای که برای ما زنان ایرانی از پیشرفت‌های زن غربی می‌سازن با واقعیات جاری که خودشون آمارشو میدن متفاوته که حیرت زدگی براش کمه و دیگه جدن تعب‌آوره. نمیشه منکر شد که غرب به زنان فرصت تحصیل جایگاه اجتماعی بالا به ویژه در مناسب سیاسی که خب به قول قدیمی‌ها تو چشمه رو داده. منم منکر این بخش نیستم. اما اونقدر طبق گزارش‌ها و آمارهای خودشون در مقابلش از زن و اقتدار زنانگیش کاسته شده که تأسف‌آوره. خانم دکتر حکیمه سقای بیریا که توی برنامه قبلم بخشی از صحبت‌هاشو شنیدید، در این برنامه هم در کنار منه و به پژوهش‌هام کمک می‌کنه. ایشون در آمریکا تحصیل کردن و حالا در ایران کارشناس مسائل آمریکای شمالی و استاد دانشگاهن. توی برنامه قبلی بهتون قول دادم جامعه خودمون رو هم آسیب شناسی کنیم در این زمینه. به این بخش از صحبت‌های خانم دکتر بیریا دقت کنید.
ما باید جامعه خودمون رو هم آسیب شناسی بکنیم در این زمینه. یعنی آیا زنان ما در همه مشاغلی که فعال هستن از این نگاه جنسیتی در واقع عبور کردیم؟ جامعه ما عبور کرده یا خیر؟ چون به هر حال در بعضی از مشاغل خصوصی گفته ها و شنیده هایی وجود داره که همچنان نگاه جنسیتی به زن میشه. منتها در سطح حکومت تلاش شده که این نگاه جنسیتی نسبت به زن، این در واقع نگاه جنسی سازی شده، وجود نداشته باشه. و در مشاغل مختلف زنان کارآفرین ما داریم در و زنان موفقی داریم که با قوت دارن در حوزه های اقتصادی فعالیت میکنن و این بسیار قابل تحسین هست. و در مقایسه با وضعیتی که در غرب وجود داره، مسلما زنان در همه مشاغل، حالا اینجا من گفتم آسیب شناسی باید صورت بگیره، مطابق محدوده این وضعیت در کشور ما به مراتب بهتر از وضعیتی هست که در کشورهای دیگری که فرهنگ غالب در یک نگاه ابزاری به زن داره هستش. در واقع نگاه کنید ببینید که مورد خانم ترزا می، نخست وزیر انگلیس، که ایشون یکی چند سال اخیر که بحث برگزیت در انگلیس مطرح بود، ایشون یک جلسه خیلی مهمی داشت با بالاترین مقام اسکاتلند که ایشون هم یک خانم بودن. ببینید چه نگاه جنسی سازی به ایشون در روزنامه های انگلیس اتفاق افتاد که تیت زدن که برگزیت رو رها کنید، کدام یک مسابقه پا رو برد. بنابراین زنان غربی تا اگر در بالاترین شغل قرار گرفتن که فرض بگیر نخست وزیر یک کشوری هم شدن، همچنان از اون منطق رنج میبرن و این آسیب میزنه به میزان قدرتی که این زنان دارن در مقایسه با مردان. یعنی خب به هر حال اونها میگن که باید یک برابری وجود داشته باشه، همین نگاه جنسی سازی شده به زنان باعث میشه که این برابری هم در اون فضا اتفاق نیفته و همچنان زنها در یک نگاه شیپندارانه بهشون وجود داشته باشه. این رو البته بسیاری از مصلحین اجتماعی هستن در کشورهای غربی که دارن تلاش میکنن وضعیت به سمت بهبود حرکت بکنه. بحث هایی در این خصوص میشه که ما باید چطور فاصله بگیریم از این فضا، چه کارهایی باید انجام بشه در حوزه روانشناسی، در حوزه جامعه شناسی، حتی در حوزه سیاست گذاری داره تلاش هایی انجام میشه که از این فضا فاصله بگیره. به نظر میرسه که بسیاری در جوامع غربی به این نتیجه رسیدن که جامعه در شرف به اصطلاح در کنار یک پرتگاهی داره حرکت میکنه و این وضعیت نمیتونه برای مدت طولانی ادامه پیدا کنه، چرا که حتی کودکان رو داره مورد آسیب قرار میده، کودکانی که حالا نسل بعدی هستن که باید وارد فضای اقتصادی بشن، باید وارد فضای سیاسی بشن و پیشرفت اون کشورها رو رقم بزنن، به هر حال مستهین اجتماعی در حال فعالیت هستن و به دنبال پیدا کردن راه حل ها برای اینکه از این فضا عبور کنن. بنابراین جامعه ما اینجا خب باید از نقاط قوتی که داره استفاده بکنه. به هر حال فرهنگ ایرانی اسلامی ما یکی از نقاط قوت ماست و یکی از مهمترین داشته های ماست توی این حوزه و ما میتونیم خیلی از این داشته استفاده بکنیم، نه فقط برای جامعه خودمون، برای اینکه واقعا به اون وضعیت مطلوب برسیم در حوزه توانمندسازی زنان و در حوزه حضور سالم زنان و مردان در جامعه، بلکه میتونیم با تضارب آرا با افراد صاحب نظر توی این حوزه در کشورهای دیگه از جمله در کشورهای غربی که دچار این مسئله هستن به هر حال وضعیت بشر رو، وضعیت زنان در عالم رو بهبود ببخشیم. بنابراین نقشی که انقلاب اسلامی همچنان داره در این برهه، اگر مهمتر از اون نقشی نباشه که در سال 57 ایفا کرد، کمتر نیست. یعنی الان ما میبینیم که جوامع غربی هم حتی به دنبال عبور از این نوع آسیب ها هستن. البته نظام سرمایه‌داری همچنان پافشاری میکنه روی نگاه ابزاری به زن، همچنان صنعت های پرسود و صنایع فرهنگی آسیبزا مثلا صنعت هالیوود، مثل صنعت هرزنگاری، مثل صنعت حتی بیبندوباری جنسی، صنایع مختلف فرهنگ عمومی همچنان دارن دامن میزنن به این نگاه ابزاری بزن. ولی به هر حال مستهین اجتماعی وجود دارن که ما میتونیم با تضارب آرا با اونها تلاش بکنیم که این نگاه ابزاری بزن در سطح جهان یک مقداری بهبود پیدا کنه و از این وضعیت و این بحران جهانی بشر بتونه یک نفس راحتی بکشه.
نگاهی آماری به غرب نشون دهنده این مسئله است که زنان ایران در سالهای اخیر نه تنها از نظر مؤلفه‌های انسانی و کشف استعدادهای خدادادی از اونها چیزی کمتر ندارن، بلکه چند پله به لحاظ ایجاد توازن بین وظایف کاری و خانوادگی بالاتر از زنان غربی حرکت کردند. زن ایرانی با تمامی تعهد و مسئولیت پذیریش نسبت به خانواده، یک همسر، یک مادر و یک مسئول بسیار وظیفه‌شناس در خانه است و در این حال در مشاغل مختلف هم مشاهده میکنیم که وظایف کاریش رو بدون نیاز به جلوه‌گری های جنسیتی خدادادی در حال انجام دادنه. البته نمیشه منکر آسیب هایی در این فضا برای زن ایرانی هم شد، اما نکته غالب قطعاً جایگاه بالاتر زن ایرانی در پرتو هدایت ها و مسیر سازی های انقلاب اسلامیه. داشتم یه ویدیو نگاه میکردم، صدای این ویدیو رو گوش بدید.
نظام سرمایه‌داری غرب یه نظام مرد سالاره، یعنی اون چیزی که اونها نسبت به اسلام میگن و غلط میکنن و خلاف واقع میگن عیناً در مورد خودشون صادق. ریشه این نگاه هم اینه که در نظام سرمایه‌داری سرمایه بالاتر از انسانیته. تو نظام سرمایه‌داری دو جور از زن سوء استفاده میشه، یکی در مورد خود کار، یک علتی این که مسئله آزادی زن مطرح شد این برای این بود که زنها رو از خونه بکشن بیرون، ببرن کارخونه از اون استفاده کنن با مزد کمتر. مزد زن همین الان در بسیاری از کشورهای غربی برای کار مشابه با مرد کمتر از مرده. این یه جور سوء استفاده است. یکی اینجا بود که به زن ضربه زدن، یکی هم زن وسیله التزاز مرد قرار بگیره. همه کار کردن برای اینکه بتوانن زن رو قانع کنن که امتیاز او به نوع رفتاری است که جذابیت‌های جنسی او رو برای مرد بیشتر کنه. خیلی داستان غم‌انگیزیه این. بدترین قضیه هم همینیست که اشاره کردن، کار رو به جایی برسونن که خود زن صلاح خودش رو در این ببینه که جوری ظاهر بشه که از جنبه جنسیتی بتوانه نظر مرد رو خودش جلب کنه. به این نتیجه رسوندن زن این بزرگترین ضربه‌ای بود که اینها به زن وارد کردن. اینا واقعا کرامت زن رو شکستن، اینا حرمت زن رو شکستن.
بله، حقیقت همینه و نمیشه از این حقیقت چشم پوشید که زن در غرب، حتی زنانی که مشاغل حساسی مثل ریاست مجلس، ریاست جمهوری، نخست وزیری و جایگاه های این چنین دارن، به شدت از نگاه مرد سالارانه آسیب خوردن. غرب نسخه ای رو که برای زن ایرانی و شرقی میبیچه حتی برای مدت کوتاه هم در میان خودش اون رو نمیپذیره. من همچنان این مسیر تحقیقات رو تا سه برنامه آتی با شما ادامه میدم. لطفاً همراه من باشید.
عصر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به خیر. آن سوی بازی رو تقدیم حضورتون کردیم، امیدوارم که مورد استفادهتون واقع شده باشه. ساعت هم اکنون 17:21 است و همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. روزای پایانی هر سال که از راه میرسن، خیلی از هموطنان عزیزمون دلشون بیتاب میشه، دلشون پر میکشه به سمت جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، به سمت جبهه‌های 8 سال دفاع مقدس، به جایی که، به نقاطی که خیلی از جوانان عزیز کشورمون جان خودشون رو فدا کردن تا ذره ای از خاک کشورمون به دست دشمن نیفته. بله، کاروان راهیان نور این روزا وقتشه که شروع بشه و خیلی از عزیزانی که به هر حال جز اون دست از کسانی هستن که واقعا دلشون پرپر میزنه برای اینکه برن، هر سال میرن از نزدیک میبینن این مناطق رو، برن ثبت نام بکنن و لحظه شماری بکنن برای اینکه به کاروان بپیوندند و برن باز هم میثاق دوباره‌ای ببندند با شهیدان 8 سال دفاع مقدس. در خصوص این موضوع میان برنامه رو با هم میشنویم.
قرآن را خواندند و بر احکام آن استقامت ورزیدند، به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدائی و اشتیاق همچون شیفتگی ناقعی به فرزندش اجابت کردند. شمشیرها از غلاف برکشیدند و گردا گرد کره زمین را گروه گروه و صف اندر صف فرا گرفتند. سرزمین ملائک
باز بر دوش نسیم، راه دشوار است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خودم رو تقدیم می کنم به همه مردم ایران زمین، به مردمی که همینک شنونده رادیو گفتگو هستند و هر روز سفرنامه رادیان سرزمین نور رو رقم می زنند و پشت سر می گذارند و مطلع می شن که چه اتفاقات خوبی در این اردوی فرهنگی تربیت می شنند. راهیان نور داره میکشره، اما در منطقه عملیاتی در واقع 4 هستی نهر خیین و جوانان و نوجوانانی که در اینجا حضور دارن. آقا سلام بگم خدمتتون، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما همیشه میبندگان پیشاپیش تبریک سال نو و عیاد شعبان.
درست جناب عالی، حالا هوای حضور جوانان مثل خودتون در این یادبانهای دفاع مقدس امسال رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بعد از چند سال وقفه‌ای که حالا پیش اومد توی بحث راهیان نور و خب باز مهمترش این اتفاقات گذشته حال هوای ویژه تری داره امسال برای جوانان و اینها، که میان دوباره با این شهدا و این یادمان ها تجدید بیعت میکنن، دلاشون رو صاف میکنن، مدد میگیرن تا بتونن در ادامه تو این شرایطی که هست پاشون نلرزه و مستقیم و مستحکم ادامه بدن.
درود به شما، خیلی خیلی متشکرم. سال چندان شما مشرف بشین به راگان نور.
من سال چهارمه که
چهارم. چه اتفاقی در سالهای گذشته افتاد که امسال هم اومدید دوباره در کنار همه زائران و خادمان حضور پیدا کردید؟
حالا هوای راهیان نور یک ویژگی داره زیاد قابل توصیف نیست، یک ارتباط درونی با شهدا که واسه هر کسی میتونه متفاوت باشه. هر کسی با یک یادمان یک جا میتونه ارتباط برقرار کنه و موقعی که این ارتباط برقرار میشه دیگه جدا شدنش سخته. واسه همین هر سال حالا دوست داره بیاد و این اتفاق رو دوباره تکرار کنه و نو کنه.
آقا خیلی متشکرم، درود به شما. ما را دعای خیرتون فراموش نکنید، مردم رو دعا کنید که انشالله همه آزاد به خیر بشین. و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت بشین، منم خداحافظی میکنم از همه شنوندگان.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم همکار ارجمند و بزرگوار خودم. اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من، دل من دارد و من دانم و دل داند و من. از سفرنامه راهیان نور و از کنار همه این عاشقانی که ارادتمند به شهیدان گرانقدر هستند و در مقابل عظمت خانواده های معزز شهیدان سر تعظیم فرود آوردن، با شما خداحافظی میکنم.
باز هم سرزمین دفاع مقدس میزبان قدم های آشنای راهیان نور است. اینجا تنها سرزمینی است که می شود از مجاهدت های خاموشش نور گرفت. در این حوالی قدم بر خاکی می گذاریم که آسمان بود، خاکی که جای پای بروجردی، حاج احمد و چمران و پیشمرگان کرد مسلمان است. از کردستان و کرمانشاه تا ایلام و آذربایجان غربی، لاله ها بیتابند تا راوی روایتی باشند پر از فصل های غیرت.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
عصر قشنگی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. اینجا پخش رادیو گفتگو، ساعت 17:29 و 50 ثانیه است. با ما همراه باشید.